رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز جمعه 13 می. در آغاز سرخط خبرها. دوازدهم می در تاجیکستان مراسم رسمی آغاز کار در طرح کاسه هزار با شرکت رهبران کشورهای زیردخت برگزار شد. آمریکا در قلمرو رومینیا نخستین پایگاه زمینی سپر دفاع موشکی را به کار درآورد و سازمان ملل متحد از قزاقستان خواست که به بازداشت فعالان جامعه مدنی و شکنجه آنها خاتمه دهد. تفصیل خبرها. 12 می در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرقیزستان مراسم رسمی آغاز کار در طرح کاسه هزار برگزار شد. برای اجرای این طرح 1.7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در این مراسم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، نواز شریف نخست وزیر پاکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سوارانبای ژینبکوف نخست وزیر قرقیزستان شرکت داشتند. شبکه کاسه هزار 1222 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و از این شبکه 1300 مگاوات نیروی برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان انتقال می‌یابد. 300 مگاوات آن در افغانستان می‌ماند و 1000 مگاوات دیگر به پاکستان می‌رود. آمریکا در قلمرو رومینیا نخستین پایگاه زمینی بازدارنده موشک‌ها یا سپر دفاع موشکی را به استفاده داد. این پایگاه موشکی بازدارنده بخشی از سپر بزرگ موشکی آمریکا در اروپا به شمار می‌رود. مقامات بلندپایه آمریکا و پیمان ناتو 12 می این سپر موشکی 800 میلیون دلاری را در جنوب رومینیا افتتاح نمودند. واشنگتن میگوید که این سیستم سپر حمایتی ناتو در برابر موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد است که از جمله از خاور میانه پرتاب می‌شوند. روسیه هراس دارد که این سپر می‌تواند بر ضد مسکو به کار برده شود و توازن استراتژی را در منطقه از بین ببرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرمل 12 می با خبرنگاران گفت که این سیستم دفاع موشکی واقعا هم خطر برای امنیت روسیه می باشد. مقامات جانبدار روسیه در کرم دسترسی به تورنمای کریم ریالی را قطع کردند. کاربران این تورنما در اوکراین و کریم 12 می شکایت کردند که به این تورنما دسترسی ندارند. هنگامی باز کردن در پرده این تورنما چنین نوشته به چشم می رسد. دسترسی قطع شده زیرا این تورنما به فهرست تورنماهای محدود داخل شد. نینت پیش سرزمیری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی 12 می در اظهارات گفت این عملی تجاوزکارانه است و با بهانه مبارزه با تندگرایی رادیوی آزادی را سانسور می کنند و به کاربران آن در روسیه و کریم امکان نمی دهند که درباره پیوستن کریم به روسیه از حقیقت حال آگاه شوند. کارشناسان سازمان ملل متحد از مقامات رسمی قزاقستان خواستند که به بازداشت فعالان جامعه مدنی و شکنجه آنها خاتمه دهند. این فعالان به طور آشکار بر ضد نقشه های حکومت درباره خصوصی کردن زمین های کشاورزی اعتراض کرده بودند. در دوام دو هفته اخیر صدها نفر قزاقها به نشانه اعتراض بر ضد این نقشه حکومت به کوچه و خیابان ها برآمدند. بعضی از آنها برای نقض ترتیبات جمعیتی گناهگار می شوند. 11 می در چهارچوبه نقشه کاری میانی تاجیکستان و آمریکا اوید به مقاومت بر ضد گردش غیر قانونی مواد هسته‌ای مراسمی به استفاده دادن بناهای پرتوهای رادیواکتیوی مؤسسه دولتی نقطه گورکنی پرتوهای رادیاسیونی واقع در ناحیه فیض‌آباد برگزار شد. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول یا IMF میگوید پولی که هر سال در سراسر جهان چون رشوه پرداخت می شود از 1.5 تریلیون تا 2 تریلیون را تشکیل می دهد که آن 2% تولیدات اقتصادی جهانی را تشکیل می دهد. 11 می خانم لاگارد گفت رشوه خواری با اقتصاد تأثیر خراب آور دارد و آن سبب می شود که با بخش های معارف و بهداشت و بعضی خدمات دیگر که طبقه نادار جامعه به آن ضرورت دارند کمتر مبلغ صرف شود. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کردیم. در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرقیزستان مراسم رسمی آغاز کار در طرح کد 3000 برگزار شد. در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های زیاد ساکنان وادی ظرفشان، ناحیه‌های رودکی و درباز بیشتر ضرر دیدند. و رهبر اکادمی مخامخانی تاجیکستان میگوید ششمخان باید چون زبان دولتی، عمومی ملی و گروه‌های هنری آن در منطقه‌های مختلف کشور فعال شوند. برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. 12 می در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرقیزستان مراسم رسمی آغاز کار در طرح کد 3000 برگزار شد. برای اجرای این طرح 1.7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در این مراسم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، نواز شریف نخست وزیر پاکستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سارانبای ژینبکوف نخست وزیر قرقیزستان شرکت داشتند. همکار ما براد یوسفی از جریان این مراسم گزارش می‌دهد.
صبح پنجشنبه 12 می در شهر تورسونزاده با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان و سارانبای ژینبکوف نخست وزیر قرقیزستان رسمی آغاز تطبیق لایحه بنیاد خط بلند شدت برقی کد 3000 برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مراسم آغاز تطبیق لایحه های بنیاد خط انتقال برق کد 3000 را برای همه کشورهای شرکت کننده رمز شروع همکاری های واقعی بین کشورهای منطقه فراخ آسیای مرکزی و جنوبی و لحظه خاطرمان دارای اهمیت تاریخی خواند.
با اطمینان کامل می توانستم نمود که کشورهای اشتراکی در تطبیق طرح کد 3000 موقعی استوار داشتند. در همکاری با شریکان رشدشان قادرند تمام مشکلات وابسته به روند تطبیق آن را حل می‌کنند.
رئیس جمهوری تاجیکستان همزمان افزود که در نظر است توسط خط انتقال برق کد 3000 سالانه تا 5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق از نظر اکولوژی تازه از تاجیکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان انتقال داده شود. کد 3000 یکی از طرح‌های مهم منطقوی است که انتقال نیروی برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد. ارزش عمومی طرح کد 3000 حدود 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاران اصلی این طرح بانک جهانی، بانک اسلامی رشد، بانک اروپایی سرمایه‌گذاری و بانک اروپایی تجدید و رشد برای سهم‌گذاری در بنیاد خط انتقال نیروی برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان اظهار آمادگی کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان گفت:
سهم‌گذاری این پروژه بزرگ منطقه‌ای پیام‌های مهمی می‌رساند و در عین حال متفاوت است با جهان می‌پرستند. اولین پیام این مقصد بزرگ این است که منطقه ما با رغم اینکه با چالش‌های متعدد و خصوص مقابله با تروریسم بین‌المللی مواجه است، توانایی طرح، تطبیق و موقعگیری سازنده را در برنامه‌های اقتصادی در سطح منطقه داراست.
در نظر است در مرحله اولی بنیاد کد 3000 خط انتقال نیروی برق 500 کیلوولتی از دتکه قرقیزستان تا خوجند تاجیکستان ساخته و سیستم انرژی این دو کشور را به هم پیوست کند. سپس از تاجیکستان به افغانستان و توسط این کشور به شهر پیشاور در شمال پاکستان خط انتقال نیروی برق بنیاد خواهد شد. درازی شبکه برق کاسا 1222 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و 1300 مگاوات نیروی برق را از نیروگاه‌های برق آبی تاجیکستان و قرغیزستان و جنوب آسیا انتقال می‌دهد. بارود یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بارشات شدید سه روز آخر باعث جاری شدن سیلاب‌های زیاد در منطقه‌های شمالی و جنوبی تاجیکستان شده است. ساکنان وادی زرفشان، ناحیه‌های رودکی و درواز از این سیلاب‌ها بیشتر ضرر دیدند. همکار ما میرزا نبی خلیل‌زاده در شهر دوشنبه درباره خرابی‌های به بار آمده از این سیلاب‌ها در تاجیکستان چنین گزارش می‌دهد.
بر اثر بارانگری های شدید و آمدن سیل طی دو روز اخیر بیش از 1000 منزل استقامتی در جماعت دهات زینب‌آباد ناحیه رودکی کنار شهر دوشنبه آسیب دیده است. تقریبا در ساعت 3 شب گذشته بر اثر بارشات زیاد دریای ایلاک جوشیده از ساحل بیرون شد و کشتزار و خانه های زیست در دههای عدالت، صداقت، فیضابه، کمسمال یک و کمسمال دو، دههای ترسونزاده و ایلاک جماعت دهات زینب‌آباد ناحیه رودکی ضرر رسانیده است. اعظم خوجایف نماینده حکومت ناحیه رودکی در جماعت زینب‌آباد در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات ناحیه قبل از آمدن سیل مردم را آگاه کردند که هر چه زودتر خانه های خود را ترک کنند و به جایهای بی‌خف بروند.
در معامل بچه‌ی یوشی و زنکوی و چطور برو آردیم که یکون ضرر نبیند، همه خدا بشکر که به تلافات
با خلق و حال یک جاییم. حالی با وایو نصف روزی اینا ابیات تحصیل کرده، چای گرم، اوقاتای خوراکی گرم تحصیل کرده، حاضر کاری همه طرفه دیده شدیم.
اما ساکنان آسیب دیده میگویند که وقت سیل شبانه به خانه هایشان زده است، از هیچ جانب به آنها کمک نرسیده است و آنها خودشون جان خود را گرفته به جای امتر آمده اند. اکثر آنها میگویند که سیل بیشتر جهاز خانه از جمله گلیم و جیوان و لباس و کرسی ها و میز ها را خراب کرده است.
این روزی بعد از ساعت یک شب در میدان بوده که میده قدیگست که جو بریم خیدیگه
عارف ناظم سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید بارشات و سیل دو روز اخیر به مناطق دیگر از جمله به ناحیه فیض‌آباد، وحدت، حصار، طویل‌دره، شغناو و درواز و به شهرستان پنجکن نیز آسیب جدی رسانیده است. در ناحیه پنجکن شامگاه روز 11 می از سنگریزی بر اثر بارشات شدید فرهاد سنگینوف ساکن دهی شنگ زیر سنگ مانده به هلاکت رسیده است. ده‌ها دهات پنجکن و ناحیه عین زیان دیدند. بر اثر سیل زیاد راه‌های ماشینگر در ناحیه طویل‌دره واقع در شرق پایتخت تاجیکستان خراب شده، حرکت ماشین‌ها به دهه‌ها و بخصوص از طویل‌دره به مرکز بدخشان قطع شده است. شیرعلی گنجالزاده وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید از دو روز گذشته به این طرف باران قطع نشده است و راهسازان تحت ریاست معاون اول وزیر در طویل‌دره قرار دارند.
از طویل‌دره تا اینجا راه نیست، که تا 37 کیلومتر تازه کار رفتن. راوز معاون وزیر اونجا از این راستی کوچیک کار دینش نیست. شب دراز باران سخت بود.
نماینده بخش حالتهای فوق‌العاده ناحیه طویل‌دره میگوید بر اثر تخریب شدن قطعه‌های راه‌ها نجات بخش‌ها امکان به زودی به جای حادثه رسیدن را ندارند و تا حال روشن نیست که چند جماعت این ناحیه بر اثر بارانگری‌ها ضرر دیدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان از ساکنان کشور دعوت کرده است در این دوره از سفر به مناطق آسیب پذیر و خفناک خودداری کنند. ضمناً شب 9 می بر اثر جاری شدن سیل در نواحی عینی و پنجکنت ولایت سوخت 3 نفر کشته و به اقتصاد این ناحیه ها خسارات جدی وارد شده است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
ادامه مجله خبری. در لندن همایش بین المللی برای بررسی راه های مبارزه با رشوه خواری و فساد به کار آغاز کرد. تشبث برگزاری این همایش با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اختصاص دارد. در کار این همایش رؤسای جمهوری افغانستان و نیجریه، کلمبیا، نخست وزیر نروژ، رئیس بانک جهانی، رئیس اجرایی صندوق بین المللی پول و رئیس سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال شرکت دارند. این کنفرانس در حال در لندن برگزار می شود که تقریبا 1 میلیون شرکت یا دارایی خصوصی در بریتانیا موجود است که به شهروندان خارجی تعلق دارند و اکثر آنها در لندن باز شده اند. کامرون 10 ماه پیش در سنگاپور گفته بود که اکثر این شرکت ها با پول غیر قانونی خریداری شده اند و پول رشوه و فساد یا پول های دزدی می باشند. این دارایی ها 122 میلیارد فونت استرلینگ را تشکیل می دهند. در مصاحبه با مهرداد امادی، مشاور اقتصادی بین المللی در اتحادیه اروپا در لندن، پرسیدم در مرحله کنونی چه ضرورتی برای برگزاری این همایش یا کنفرانس پیش آمده است؟
اگر ما نگاه کنیم برای 8 سال پیش تا امروز، از 2008 تا 2016، میبینیم که حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته غرب هم شاخصهای فساد که گریز از مالیات، پولشویی، تشکیل شرکت‌های مجازی که اینها روی کاغذ وجود دارن برای انتقال پول، این شاخص‌ها تمام نشانه رشد فساد رو مثلا در اتحادیه اروپا پیشنهاد میکنن. به طوری که ما الان میدونیم که مثلا در کشورهای پیشرفته صنعتی صحبت اینه که 1/3 بانک‌ها یا مستقیم یا غیر مستقیم در این 10 سال اخیر به فعالیت‌های پولشویی یا یاری آگاهانه دادن یا غیر مستقیم مشارکت کردن، که اون خیلی رقم نگران کننده ایه. و اگر اینطور باشه در کشورهایی که نظارت و سیستم حسابرسی و حسابداری پیشینه بیش از 50 سال داره، جای نگرانیه که مثلا برای کشورهایی که این سیستم رو ندارن، این زیرپایه اداری رو ندارن، میزان فساد خیلی خیلی بالاتر باشه.
چرا کشورهای فساد زده جهان بر ضد فساد مبارزه نمی کنند؟ این بدان معنا نیست که خود حکومت ها در این کشورها در رشوه و فساد دست دارند؟
شاید خود حکومت به تمامی حکومت یک پارچه بگیریم، نه، این پاسخ منه. اما چه ما به افغانستان و ایران بریم، چه به آلمان و ایتالیا نگاه بکنیم، مهره های کلیدی نقش نظارت و مهم هستند برای مدیریت نظارت در مسئله شفاف کردن اقتصادی. بعد اینها یا مستقیم یا غیر مستقیم گروگان ابزارهای فساد هستند، یا داده ستفهای مالی که دارن، یا برای پرداختهایی که میشه که اینا ثبت نمیشه. به این خاطر دو چیز من میخوام اینجا یادآوری کنم. یکی اینکه این فساد یک چیز شرقی یا یک چیز آسیایی یا افریقایی نیست. فساد الان ما در اروپا تا این 8 سال رشد کرده. و دو اینکه شما تا زمانی نظارت شفاف در کشور ایجاد نکنید، هیچ مهم نیست که قوانین شما چقدر سختگیرانه باشه، زندان میندازید، حتی اعدام میکنید. ما در مورد چی میبینیم؟ اعدام هست برای فساد دولتی. همچنان فساد در حال رشد، چون نظارت شفاف همه گیر نیست. ولی این مشاهده شما درسته، در تمامی جهان شاخص رشد فساد رو افزایش نشون میده این 10 سال. این نشانه اینه که به هر حال به نظر من برخی از مدیران کلیدی اونجا همکاری کردن یا حداقل رویشون رو به اون طرف کردن.
آیا برگزاری چنین همایش با کاهش رشوه‌خواری یا فساد کمک میکند؟ تبیرهای اندیشیده خواهند شد؟
اگر کنفرانس امروز رو نگاه کنیم بیشتر حالت اعلامی خواهد، اما در 12 ماه آینده همکاری هایی که بین مقامات مالیاتی در اتحادیه اروپا و بعد در اتحادیه اروپا با امریکا و کانادا و بعد به صورت گسترده تر ما خواهیم دید فشار روی کشورهای مثل هند و چین، اقتصادهای بزرگ نوسنتی شده، به برزیل، برای اینکه اونها هم به پیوندن سایه شاید خواهد یافت. واقعیتش اینه که مبارزه با فساد یک گام انقلابی و یک شبه نمیتونه باشه. تا نظارت خارج از شبکه فساد بر نگرده به سیستم، این ملاقات ها، این جلسه ها بیشتر حالت وعده این که بهبودی خواهد شد و نگرانی با بیشتر نشه خواهد داشت، تا اینکه ما پیامدهای عملی رو بدیم.
مصاحبه بود با مهرداد امادی، مشاور اقتصادی بین المللی در اتحادیه اروپا در لندن.
آها، این صدای باز شدن برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
عزت‌الله محمودوف سردار اداره ثبات مالیوی و تحلیل خفهای بانک ملی گفت درباره شرکت‌ها و پول‌های شهروندان تاجیکستان در منطقه‌های آفشار اطلاعی دقیق ندارند. کارشناسان می‌گویند در این فهرست نام صاحب‌کاران نیست است و چون این پول‌ها مال خودشان است، آنها حق دارند در حساب‌های آفشاری پول نگهداری کنند. همکار ما مؤمن احمدی در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
یک مقام بانک ملی تاجیکستان روزی 11 می در رابطه با آشکار شدن نام 10 شهروند کشور در منطقه آفشار اظهار نظر کرد. عزت‌الله محمودوف سردار اداره ثبات مالیوی و تحلیل خوف‌های بانک ملی در صحبت با آزادی گفت در صورتی که تاجیکستان تمام تلاشش را برای جلب سرمایه خارجی صرف می‌کند بهتر از پول شهروندان نیز در داخل استفاده بشود. او گفت اما آنها درباره آنکه شهروندان تاجیکستان در منطقه آفشار چی قدر شرکت‌ها را ثبت کرده و همین طور چی قدر مبلغ‌هایشان را نگاه می‌دارند اطلاع دقیق ندارند.
اونجور یکتا نمیتونیم که مثال مبلغ ها چقدر رفتن آموزان افشاری یکی در حقیقت هست در آموزه یکی نیست اول که برای روان تو یکی معلومات دقیق نباشه برای فهمیده نمیشه. البته را مثال مبلغ هایی که وقتی که میروان خوف دوره ضرر دوره بخاطر که مثال اتو کپیتال میشه برای پیشرفت اقتصادیات و مثال کوستا گردوندن چیکردن و تاثیر منفی خشون هم میرسونن.
اوراق پاناما در پی افشاگریهایش نام 10 شهروند تاجیکستان را نیز آشکار کرد که اساسا شرکت های خود را در جزیره های آفشاری ویرجینیا و بهاما ثبت نام کردند. در این فهرست نامی بهزاد فیض‌الله رهبری شرکت وویلان و بختیار مومینوف به حیث سهام و رهبری شرکت های گوناگون دو بار ثبت شده است. قبلا در ماه ینوار سال 2015 نصرت الله عبدالله‌زاده رهبری کمیته اندازی تاجیکستان در یک نشست خبری اش گفته بود که 75% سهمیه وویلان در اختیار شرکت آفشاری هایترون است که در جزیره های ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است. بر اساس سند اوراق پاناما 6 نفری اول این فهرست در جزیره های ویرجینیا ثبت نام شده تنها محل قید شرکتی سلیم خلیلوف جزیره بهاما نشان داده شده است. جای ثبت نام 3 تن دیگر دلشاد شاهمحمدوف، حکیم بای زیایویچ و منصورجان حمیدوف نامعین گفته شده است. ظفر عبدالله تحلیلگری تاجیک میگوید روی خطی که اوراق پاناما درباره 10 شهروند تاجیک نشر کرده است تنها در صورت میتواند اهمیت پیدا کند که پیوندی افرادی نامنویس شده با مقامداران تاجیک آشکار شود. او میگوید اسم بهزاد فیض‌الله دیرکتور شرکت وویلان، بختیار مومینوف کارمند تکنیکی این شرکت و منصورجان حمیدوف رهبر سابق تیسل هیچ جای عجوبت ندارد، زیرا به گفته او این افراد صاحب کار بوده بر اساس قانون‌های تاجیکستان حق باز کردن شرکت در منطقه آفشاری را دارند. او میگوید
دیدم و نموی ناومیز برای موضوعی آفشارو اصلا بهزاد فیض‌الله بختیار مومینوف افکر من اگر دیدنم دکومیت ها هست و معلومات دارم باید پورم اونا که همه مو بفهمن که چی دارم برای چی کارو میکنم و ممکنه اون فایده باشه. یکی برای تاجیکستان برای وضعیت ما که ما داریم سیاست وزنی این یکون فایده نیست بسیم گرگم معلومات ها فهمیم برای که گوانا از امتالت و ایرس و دیگر کمپانی مو بیانی نموزه فکتیکی
اما این کارشناس میگوید برخی اسم های نزدیک به مقامداران تاجیک در این نورخط دیده می شود که آنها باید تحقیق شوند. مرکزی گزارش ها درباره جنایت های سازمان یافته و رشوه خوری در یک جایگی با کنسورسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران پژوهشگر ماه گذشته مطالب بزرگی را درباره فساد در مقام عالی روسیه، آذربایجان، اوکراین، سربیا، ایسلندیا، بریتانیا و کشورهای دیگر چاپ کردند. آفشور یعنی بیرون از ساحل یا به معنای جزیره مناطقی خرد است که به صاحبکاران امکان می‌دهد سرمایه خود را در آنجا مخفی و از انداز امین نگه دارند. بزرگترین مناطق آفشوری در شویتسریا، لوکسمبورگ، بریتانیا، آمریکا و سنگاپور واقع بوده در مجموع در جهان 70 منطقه آفشوری وجود دارد که به افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ کمک می‌کنند تا به حیله‌های گوناگون از پرداخت مالیات سر پیچند.
پول حساب‌های آفشاری از تاجیکستان همکار ما مؤمن احمدی گزارش می‌داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
12 می در تاجیکستان روز ملی شش مقام است. در رابطه با این روز رهبری اکادمی مقامخوان های تاجیکستان گفت صوت و ترانه های شش مقام باید چون زبان دولتی عمومی ملی شود و گروه های هنری شش مقام در گوشه کانال کشور فعال باشند. همکارم مردان محمد از دوشنبه گزارش می دهد.
عبدالولی عبدالرشیدوف رئیس اکادمی مقام های تاجیکستان ضمن صحبت با رادیو آزادی تأسیس گروه های مقام خانان در شهرهای قرغان‌تپه، کلاب، تورسون‌زاده، ناحیه های فیض‌آباد، رودکی، حصار و رشت را یک قدم مهم در راه عمومی ملی شدن موسیقی شش مقام خوانده و گفت که این هنر نادر باستانی باید در مناطق مختلف تاجیکستان نیز رایج شود.
شش مقام بالاخره این موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک است و این موسیقی را همه ما باید نه تنها دانیم بلکه احساس کنیم، حس کنیم و لمزه کنیم. پاریش جناب عالی مقصد در همون بود که شش مقام ما باید همه ما باید دانیم. این افتخار ملت است. ندانستن شش مقام از یک طرف عیب است. این مثل یک چیه؟ مثل نظم کلاسیکی است که ما باید حتما رودکی را شناسیم، سعدی و حافظ و بیجل اینا را باید دانیم. نه مباشر از اونی که ما از کجا هستیم.
گفته می شود در ولایت سوخت از ابتدا موسیقی شش مقام جایگاه خاص خود را داشته و پس از فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد احیا و رشد موسیقی شش مقام در سال 2000 تعداد گروه های مقام خوان در شهر و نواحی این ولایت بیشتر شدند. سال 2003 در تاجیکستان با منظور احیای انعنه های شش مقام اکادمی مقام تأسیس شد. در این مدت نوی اجرای موسیقی شش مقام توسط ساز تنبور که خیلی مشکل بوده و در سالهای اخیر تقریبا از بین رفته بود احیا گردید. همچنین اجرای آهنگ های شش مقام توسط دایره و انعنه سلسله خانه دوباره زنده شد. با گفته جناب عبدالرشیدوف تعداد جوانانی که در دانشگاه ها برای آموزش شش مقام جد و جهد می کنند همه ساله افزایش می یابد. ولی هنوز کتاب و دستورهای تعلیمی در مورد اساسهای شش مقام، اساسهای عروض، ساختاری آهنگ و تناسبی شعر و موسیقی منتشر نشده است. برخی از کارشناسان میگویند سبک شش مقام برای درک جوانان امروز که به موسیقی سبک عادت کرده اند دشوار است. از این لحاظ بخش اصلی مخلصان موسیقی و ترانه های شش مقام را افرادی بزرگسال تشکیل می دهند. فرقت سعید رهبر انسمبل شش مقام کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان نیز بر رغبت کمی جوانان به این موسیقی باستانی اشاره کرد. به گفته او غایه، اوج و فراز و طولانی بودن سرود به دل جوانان نزدیک نبوده، آنها بیشتر موسیقی سبک را دوست می‌دارند. اما نسل کلانسال پیوسته این موسیقی را توسط شبکه‌های رادیو و تلویزیون گوش می‌دهند. از سوی دیگر به گفته جناب سعید تبلیغ و تشویق شش مقام توسط شبکه‌های رادیو و تلویزیون دولتی نیز نظررس نبوده است.
شش مقام باید موسمی نباشد. یعنی که اینم یک هفته اخیر باور میکنید همین مورا نه شب روز میتیانی شبکه‌های روز تلویزیونی نه روزها این شب این موسیقی در نظر مردم و معنی بعد هم نشون میتیان که یعنی که تمام همین روز شش مقام نزدیک شد و اینها شش مقام شش مقام شش مقام میگن در نظر مردم تمام شبکه های چی رادیوی تلویزیونی وقتی همین دوازده یعنی که روز شش مقام که گذشت باز فراموش میکنند.
باری اول شش مقام را هنرمندان تاجیک شاهنظر صاحبوف، فضل‌الدین شهابوف و باباقل فیض‌اللهیف به شکل نوتا کشیده اند. تا این وقت شش مقام به طور شفاهی معروف بود. باباقل فیض‌اللهیف، بای محمد نیازوف، شاهنظر صاحبوف، برنا اسحاق و مستانه ارگشوا، معروف خواجه بهادروف و دیگران از استادان و بهترین سرایندگان شش مقام دانسته می شوند. 12 می سال 2000 امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره انکشاف منبعه صنعت شش مقام خانه در تاجیکستان و دادن مقام دولتی به گروه هنری شش مقام فرمان صادر کرد و از آن زمان به این سو در کشور 12 می به عنوان روز شش مقام تجلیل می شود. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.